شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران حمله به سوریه بدون مجوز سازمان ملل متحد را غیر قانونی خواند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران باقی ماند. و در حمله طالبان در وردک 4 مأمور اطلاعاتی افغانستان کشته شدند. محمد جواد ظریف روز یک شنبه حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد را غیر قانونی خواند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در اولین سفر خارجیش پس از انتخاب به این سمت به عراق رفته است، در نشست خبری با همتای عراقیش هوشیار زیباری گفت چطور کشورهایی که ادعا می‌کنند مهد قانون و حامی قانون حقوق بین‌الملل هستند، مبنای اصلی حقوق بین‌الملل که منع توسل به زورست را فراموش کردند. او همچنین احتمال انجام اقدامی علیه منافع آمریکا در عراق را رد کرد و انتشار چنین اخباری را برای توجیه اقدامات نظامی خواند. از دیگر سو مخالفان حکومت سوریه کنترل شهر مسیحی نشین معلولا در شمال دمشق را در دست گرفتند. خبرگزاری‌ها به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش دادند که روز یکشنبه نیروهای ارتش سوریه از شهر معلولا عقب نشینی کردند و مخالفان کنترل این شهر تاریخی را در دست گرفتند. با این همه گفته شده هنوز برخی از نیروهای وفادار به بشار اسد داخل شهر مخفی شدند. هفته گذشته گزارش شده بود که پیشروی مخالفان به شهر معلولا از طرف نیروهای جبهه النصره که با القاعده مرتبط هستند انجام می شود. شهر معلولا در 56 کیلومتری شمال شرقی دمشق واقع شده و به داشتن بناهای مذهبی مسیحی مشهور است. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش آبتین صدر.
اعضای شورای شهر چهارم در دومین نشست خود درباره شهردار تهران تصمیم گیری کردند و محمد باقر قالیباف روز یکشنبه با 16 رأی توانست بر محسن هاشمی با 14 رأی پیروز شود و همچنان به عنوان شهردار تهران باقی بماند. خبرگزاری فارس نوشت که در بین آرا یک رأی مخدوش بوده که به گفته احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران آن رأی هم برای محمد باقر قالیباف بوده است. در تمام مدت معاونان و نزدیکان شهردار فعلی تهران در کنار او حضور داشتند. جعفر تشکری هاشمی، حسین محمد پورزرندی و محمد تقوی مهمترین معاونان شهردار تهران هستند که سالهاست با او همراهند. صدیقه وسمقی استاد دانشگاه و عضو پیشین شورای شهر تهران که اکنون مقیم سوئد است میگوید که حضور دوباره محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران قابل پیش بینی بود.
به نظر من چند عامل در انتخاب آقای قالیباف میتونه مؤثر باشه. یکی از عوامل همین رأی ایشون هست در انتخابات ریاست جمهوری. ایشون اگرچه خب اختلاف رأیش با آقای روحانی زیاد بود، اما به هر حال نفر دوم انتخابات ریاست جمهوری بود و این یک پشتوانه سیاسی برای ایشون هست. عامل دیگر رو من میتونم سابقه ایشون در شهرداری عنوان بکنم که ظاهراً سابقه بدی نیست. برحال اعضای شورا که به ایشون رأی دادن، خب مخالفانشون نتونستن دلایلی بیارن که بتونه ایشون رو رد بکنه. و عامل بسیار مهم و مؤثر دیگر در انتخابات ایشون به عقیده من تمایل نهادهای قدرت برای باقی ماندن آقای قالیباف در پست شهرداری تهران هست، چرا که شهرداری تهران جایگاه بسیار مهمی هست از نظر سیاسی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی، از لحاظ اقتصادی. این برای هر جناحی که این پست رو در اختیار داشته باشه قدرت مهمی محسوب میشه. و یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر به نظر من باز در رابطه با انتخاب آقای قالیباف اینه که میتونم بگم رقیبی که بتونه ایشون رو الان در این انتخابات شکست بده نداشته. نفر دومی که مطرح بوده به نظر من از هیچ جهت رقیب آقای قالیباف نمیتونسته محسوب بشه. مجموعه این عوامل شانس آقای قالیباف رو برای انتخاب مجدد به عنوان شهردار تهران خیلی بالا برد.
محمد باقر قالیباف در سال 1340 خورشیدی در ترقبه مشهد به دنیا آمده است. در جوانی و پس از اعزام به جبهه جنگ به سمت فرماندهی تیپ و لشکر در جنگ 8 ساله ایران و عراق رسید. او پس از جنگ پله‌های ترقی را به سرعت پیمود و در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، نیروی هوایی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به سمت فرماندهی دست یافت. قالیباف در دوران فرماندهی نیروی انتظامی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بوده است. در نشست روز یک شنبه هر 31 عضو شورای چهارم شهر تهران حضور داشتند. اما صدیقه وسمقی عضو پیشین شورای شهر درباره ترکیب فعلی شورای شهر و متغیر بودن یکی دو رأی در هر دوره از رأی گیری در این شورا معتقد است.
من بارها در رابطه با شورای شهر این رو عرض کردم که ببینید دستبندی های داخل شورا در رابطه با موضوعات مختلف و تصمیم گیری های مختلف کاملا میتونه متغیر باشه. اینکه یک انتخابی از چه درجه اهمیت برخوردار هست بسیار در شکل دادن این دستبندی ها میتونه تاثیرگذار باشه و روی کرده هر کدوم از این تصمیم گیری ها رو مشخص بکنه. بنابراین ما نمیتونیم مثلا اگر یک بار در یک موضوعی به نفع اصلاح طلبان یک انتخاباتی در شورا برگزار شد خروجیش به نفع اصلاح طلبان بود، ما فکر بکنیم که همیشه اینطور خواهد بود، یا مثلا وزن اصلاح طلبان بیشتره یا وزن اصولگرایان. اصلا اینطور نیست، چون افراد گاهی میبینید که در یک انتخاب اصلا میرن تو دستبندی دیگری. باز هم خود همین عوامل متعددی داره. یکی این که عرض کردم ما اصلا احزاب سیاسی به اون شکل نداریم که بتونن اینها تحلیل بکنن، بحث بکنن، برنامه بدن و اعضای خودشون رو مثلا در شورا ساپورت بکنن، حمایت بکنن و بگن که مثلا شما از این روی کرد حمایت کنید. ما چنین چیزی نداریم. اعضای شورا خودشون تصمیم میگیرن و یک فراکسیون های کوچکی در درون شورا شکل میگیره که گاهی هم میبینید افراد مستقل باز خارج از این فراکسیون ها تصمیم میگیرن در رابطه با هر موضوع.
در آغاز نشست یک شنبه محمد باقر قالیباف و محسن هاشمی مدیر پیشین شرکت قطار شهری تهران و هومه دو گزینه اصلی شهرداری تهران به دفاع از برنامه‌های خود پرداختند. در این نشست ابتدا قالیباف در مدت 30 دقیقه و پس از او محسن هاشمی برنامه‌هایشان را برای اعضای شورای شهر تهران شرح دادند. پس از آن اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار پایتخت رأی‌گیری را آغاز کردند که در دور اول آرا مساوی و در دور دوم محمد باقر قالیباف توانست بار دیگر به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.
گزارش آبتین صد رو شنیدید از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران. اجازه بدید که با خبرهای بیشتر ادامه بدیم. روز یکشنبه با پایان دوره ریاست جمهوری آصف علی زرداری، پاکستان برای اولین بار شاهد پایان دوره قدرت یک رئیس جمهوری به شکل قانونی است. دوره 5 سالی ریاست جمهوری آقای زرداری روز یکشنبه پایان یافت و به این ترتیب او تبدیل به اولین رئیس جمهوری غیر نظامی شد که دوره اش را به طور کامل به پایان رساند. پیش از این هیچ کدام از رؤسای جمهوری غیر نظامی این کشور نتوانسته بودند دوره مسئولیت خود را در مدت قانونی به پایان برسانند. ممنون حسین، متحد نواز شریف، نخست وزیر فعلی پاکستان روز دوشنبه به عنوان رئیس جمهوری تازه سوگند یاد خواهد کرد. دست کم 4 مأمور اطلاعاتی افغانستان به دنبال حمله شبه نظامیان طالبان در ولایت مرکزی وردک کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در حمله روز یکشنبه گروهی از شبه نظامیان به ساختمان مرکزی امنیت ملی در میدان شهر 6 نفر کشته شدند که 4 مأمور اطلاعاتی در میان آنها بودند. مقامات محلی همچنین از زخمی شدن دست کم 30 غیر نظامی در این حمله خبر دادند. به گفته مقام‌های محلی در افغانستان به دنبال حمله هوایی یک پهپاد ناتو 8 نفر غیر نظامی در ولایت شرقی کنر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالحبیب سید خیل رئیس پلیس ولایت کنر گفته است در این حمله که شنبه شب انجام شده 3 زن، 4 کودک و 1 راننده کامیون کشته شدند. این مقام پلیس همچنین از کشته شدن 8 نفر از شبه نظامیان وابسته به القاعده و طالبان در این حمله خبر داده است. این در حالی است که یکی از سخنگویان ناتو کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را رد کرده و گفته هواپیمای بدون سرنشین ناتو 10 شبه نظامی وابسته به طالبان را کشتند. اما در خبری دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در پی حمله به سرکنسولگری ایران در شهر هرات، سفیر افغانستان در این کشور را احضار کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیان معنوی.
گزارش ها حاکی است گروهی از شهروندان افغانستان صبح شنبه مقابل کنسولگری ایران در هرات تجمع می کنند که این تجمع ساعتی بعد با افزایش جمعیت و دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده می شود. در درگیری های روز شنبه بر اثر شلیک نیروهای امنیتی افغان 1 نفر کشته، شماری زخمی و بخشی از کنسولگری ایران با آتش کشیده شده است. گزارش حاکی است که تجمع کنندگان اکثراً متقاضیان ویزای کار بوده که برای پس گرفتن وجوهی که جهت دریافت ویزای کار به ودیعه گذاشته بودند به کنسولگری مراجعه کردند. گفته می شود این افراد پس از آنکه با پاسخ منفی کنسولگری مواجه می شوند اقدام به خشونت می کنند. عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شامگاه شنبه به رادیو فردا گفت:
تا جایی که با برخی از تظاهر کننده ها صحبت کردیم، آنها میگویند که چندین ماه میشه که به کنسولگری ایران در هرات پول پرداختند تا ویزا دریافت کنند، اما نه پولشان از طرف کنسولگری به آنها پرداخته میشود و نه هم ویزا داده میشود.
در این ارتباط خبرگزاری نیمه رسمی فارس با هادی قفوری مسئول مطبوعاتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات گفتگو کرده و وی گفته است که طرح پرداخت پول ضمانت کارگران افغان بازگشتی از ایران مطابق برنامه ادامه دارد و روزانه سرکنسولگری پذیرای 100 نفر برای انجام این امر است. و این می‌افزاید اما روز شنبه در حین ادامه اجرای طرح که بیش از 30 نفر کارهایشان انجام شده بود حمله صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، طرح ارائه ویزای کار توسط ایران به کارگران افغان از 2 سال پیش آغاز شده و در این طرح افراد با پرداخت $400 وجه نقد به بانک ایرانی افغانی به عنوان ضمانت ویزای کار 1 ساله با گذرنامه افغانستان دریافت می‌کنند. در همین حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از قول عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات میگوید روز شنبه حدود 500 نفر با تجمع در مقابل کنسولگری قصد آتش زدن کنسولگری را داشتند که با دخالت پلیس روبرو شد و به گفته وی 10 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران در واکنش به رویدادهای روز شنبه سفیر افغانستان را در تهران به این وزارتخانه احضار کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات روز شنبه به کنسولگری ایران در هرات را غیر قابل پذیرش توصیف کرد و گفت مقام‌های امنیتی افغان نباید اجازه این تجمع به گفته وی غیر قانونی را می‌دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمارها از سال 57 تا کنون بیش از 3 میلیون شهروند افغان وارد ایران شدند که تنها حدود 800 هزار نفر از آنها پناهنده هستند و مابقی اتباع غیر مجاز به شمار می روند.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. اما در خبری دیگر، خبرگزاری مهر میگوید از عصر روز شنبه برخورد پلیس تهران با افرادی که بدپوشش خوانده شدند بار دیگر شدت گرفته است. به نوشته این خبرگزاری، ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران همراه با یگان امداد با حضور در اماکن فرهنگی، مراکز خرید و میادین مهم پایتخت ایران بر شدت برخوردهایشان افزودند. این چندمین بار است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از شدت گرفتن برخورد پلیس با شهروندان تهرانی منتشر می‌شود.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.